ساعت 14 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. نطق علی مطهری مجلس ایران را متشنج کرد. به ساختمان یک روزنامه آلمانی در هامبورگ به دنبال انتشار کاریکاتورهای شارلی ابدو حمله شد. و فرانسه خود را برای برگزاری تظاهرات میلیونی آماده میکند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما هستم. در دقیقه 70 بازی تیم‌های ایران و بحرین در مسابقات جام ملت‌های آسیا هستیم که در حال حاضر ایران 2-0 در این بازی جلو هست. اما با خبرهای مربوط به مجلس شروع می‌کنیم. نطق پیش از دستور علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه باعث ایجاد تنش و اعلام جلسه غیرعلنی شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که علی مطهری در نطقش بار دیگر خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد که با واکنش برخی نمایندگان مخالف روبرو شده است. به نوشته این خبرگزاری، برخی نمایندگان مجلس هنگام نطق آقای مطهری شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر فتنه‌گر سر دادند.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی
محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت با بالا گرفتن تنش‌ها دستور اعلام تنفس و غیرعلنی شدن مجلس را داد. ساختمان یک روزنامه آلمانی در شهر هامبورگ که کاریکاتورهای هفته‌نامه شارلی ابدو را منتشر کرده بود بامداد یک شنبه هدف حمله با مواد آتش‌سا قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی پلیس هامبورگ گفته است که بامداد یک شنبه یک ماده آتش‌سا به داخل دفتر روزنامه هامبورگر مورگن پست پرتاب شد که اسناد درون این روزنامه را به آتش کشیده است. او افزوده که در جریان این واقعه به کسی آسیبی نرسیده و دو نفر در نزدیکی محل حادثه به خاطر داشتن رفتارهای غیر معمول بازداشت شدند. این روزنامه هفته گذشته به نشانه همبستگی با هفته‌نامه شارلی ابدو کاریکاتورهای چاپ شده در این هفته‌نامه را بازنشر کرده بود. هامبورگ دومین شهر بزرگ آلمان محسوب می‌شود که حدود 2,400,000 نفر جمعیت دارد. اما فرانسه امروز 21 دی ماه به یاد 17 کشته این کشور در جریان دو کشتار اخیر تظاهراتی برگزار خواهد کرد که برخی رسانه‌ها احتمال دادند بیش از 1,000,000 تن در آن شرکت کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که بسیاری از رهبران فرانسه در این تظاهرات حضور خواهند داشت. اما آخرین خبرها را اجازه بدید در همین زمینه با همکارم نوشین سید حسینی پیگیری کنیم که پیگیر این اخبار از صبح تا این لحظه بوده. نوشین، آخرین خبرها درباره کسایی که حضور خواهند داشت در این تظاهرات در پاریس چی هست؟
آزاده، همونطور که تو اشاره کردی قرار هستش که بیش از 1,000,000 نفر، پیش بینی میشه که بیش از 1,000,000 نفر به خیابان‌های پاریس بیان امروز و البته رهبران مختلف کشورهای مختلف هم در این راهپیمایی قرار شرکت کنند به نشانه مخالفت با افراط‌گرایی. از جمله رهبران مهم و جالب برای رسانه‌ها شاید که شانه به شانه در اینجا با هم حرکت خواهند کرد در این راهپیمایی، یکی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هست و یکی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هست. می‌دونیم که در بین مقتولان و قربانیان حملات چند روز اخیر توسط مهاجمان مسلح چند نفر و یهودی و یک نفر مسلمان هم بوده. و البته از رهبران دیگر کشورها، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هستش، نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون هستش، از طرف آمریکا هم یکی از معاونان باراک اوباما شرکت خواهد کرد. هنوز لیست کامل رهبران نیامدن ولی حداقل اینا به رسانه ها درز کردن. البته پیش از این راهپیمایی امروز یکشنبه که قرار 3 ساعت و نیم به وقت ما توی اروپا و توی فرانسه برگزار بشه، 3 ساعت و نیم اگه که توی ایران باشه ساعت 2 میشه ساعت 5 و نیم به وقت ایران.
اما چند نفر در همین زمینه بازداشت شدن در روزهای گذشته در جریان این حمله ها؟ خبر تازه هست در مورد بازداشت شده ها؟
درسته، در جریان حمله ها اونطور که خبرگزاری ها نقل کردن و به ویژه خبرگزاری فرانسه 5 نفر بازداشت شده بودند، منتها امروز سخنگوی دادستانی پاریس اعلام کرده که هر 5 نفر اینها آزاد شدن. جزئیات بیشتری ندادن که این 5 نفر کیا بودند و آیا آزاد شدنشون به قید وثیقه بوده یا نه، هیچ جزئیاتی نگفتن، ولی این 5 نفر هر 5 تاشون در واقع آزاد شدن. اما اینو اضافه کنم که دیروز هم یه تظاهرات خودجوش بوده در شهرهای مختلف فرانسه که رسانه‌ها شمار تظاهرکننده‌ها رو حداقل 700,000 نفر برآورد کردن و میگن که تظاهرکننده هم پلاکارت های من شارلی هستم در اشاره به شارلی ابدو، اسم هفته نامه فوکای شارلی ابدو رو در دست داشتن و هم یه تعدادشون هم قلم خودکار به اسم به نشانی آزادی بیان.
میتونی برام خیلی کوتاه از ارتباط مهاجمان تا این لحظه بگید که مواردی که به شکل رسمی تا این لحظه اعلام شده؟
آزاده، هر سه مهاجم ادعا کرده بودند که از اعضای القاعده و گروه خلافت اسلامی یا داعش هستند، اعضای القاعده یمن، و خب هر سه کشته شدن، بنابراین اطلاعات بیشتری از اونها در دست نیست. اما اونطور که خبرگزاری‌ها امروز اعلام کردن، یکی از اعضای ارشد القاعده یمن تهدید کرده که در صورت عدم توقف اونچه که اون پرخاشگری علیه مسلمانان خوانده، گفته که اگر این متوقف نشه حملات بیشتری از طرف القاعده یمن انجام خواهد شد. منتها خبر همینجا تموم میشه و جزئیات بیشتری نیست.
متشکرم. از تو باز. در بخش های بعدی ما باز هم خبرهای تازه مرتبط با این موضوع رو خواهیم داشت، در مورد فرانسه که خودش رو برای برگزاری تظاهرات میلیونی آماده میکنه. نوشین سید حسینی با ما بود.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
میتونید نظراتتون رو برای ما بفرستید به این شماره که اعلام شد از طریق وایبر و واتساپ. اما مقام‌های امنیتی نیجریه میگویند گروه بوکو حرام روز شنبه با بستن بمبی به دختر بچه 10 ساله و منفجر کردن او در یک بازار شلوغ نزدیک به 20 نفر را کشته و 20 نفر دیگر را زخمی کردند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام پلیس گزارش داده که مواد انفجاری دور بدن این دختر بچه بسته شده بود. محلی که انفجار در آن رخ داده در ایالت شمالی بورنو قرار دارد که گروه بوکو حرام بارها در آن دست به انجام عملیات گوناگون زده است. پیشتر گزارش‌هایی در مورد استفاده از زنان ربوده شده به دست گروه بوکو حرام برای انجام حملات مرگبار منتشر شده بود. از ایران بشنویم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه درباره علت تمدید مذاکرات هسته‌ای در آذرماه گفت که دو طرف مذاکرات تقریبا به تفاهم کامل رسیده و کلیات از سوی هر دو طرف پذیرفته شده بود. آقای صالحی به صحبت‌های بنیامین نتانیاهو پس از به تعویق افتادن مذاکرات اشاره کرده و گفته نخست وزیر اسرائیل به صراحت اعلام کرده است که اسرائیل نگذاشته است که مذاکرات به توافق بیانجامد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در آلمان با سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار کرد. آسوشیتد پرس گزارش داده است که آقای کری که راهی کنفرانس بین‌المللی در هند بود، در جریان سفرش دیداری 90 دقیقه‌ای با سلطان قابوس بن سعید در شهر مونیخ داشت. عمان یکی از کشورهای واسطه بین آمریکا و ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای است و تاکنون چند ملاقات محرمانه بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی ترتیب داده است. بشنویم یک گزارش در ادامه. روزنامه واشنگتن پست گفته است 5 هفته بعد از آنکه جیسون رضایان رئیس دفتر این روزنامه در تهران تفهیم اتهام شده، هنوز دقیقا معلوم نیست اتهامهای وارده علیه او چیست. روزنامه واشنگتن پست گفته است آقای رضایان همچنین اجازه دسترسی به وکیل را ندارد. جیسون رضایان در اواخر تیر ماه همراه همسرش که خبرنگار است و 2 خبرنگار دیگر بازداشت شده است. همه بازداشت شدگان جز آقای رضایان بعد از مدتی آزاد شدند. جزئیات را از فرین آسمی بشنویم.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست 20 دی ماه از قول خانواده جیسون رضایان خبرنگار این نشریه و شهروند ایرانی آمریکایی گزارش داد که 5 هفته از جلسه تفهیم اتهام آقای رضایان گذشته، اما هنوز اتهام ها علیه او مبهم است. خانواده آقای رضایان در ماه گذشته میلادی 2 بار با او ملاقات کردند. جیسون رضایان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران بیش از 170 روز است که در زندان به سر می‌برد. واشنگتن پست این زمان را مدتی بی‌سابقه در جمهوری اسلامی ایران برای یک روزنامه‌نگار بازداشت شده غربی توصیف می‌کند. خانواده جیسون رضایان پیشتر خبر داده بودند در حکمی که روز 27 آبان ماه به این روزنامه‌نگار ابلاغ شده، بازداشت او برای مدت 60 روز تمدید شده است. پس از انتشار خبرها در مورد تفهیم اتهام آقای رضایان، جان کری وزیر خارجه آمریکا از روند بررسی پرونده او و انتشار بعضی از گزارش‌ها درباره این روزنامه‌نگار ابراز ناامیدی و نگرانی عمیق کرده بود. اکنون واشنگتن پست از قول علی رضایان و ماری برمر رضایان، برادر و مادر این خبرنگار، میگوید 5 اتهام مجزا در رابطه با فعالیت‌های خارج از فعالیت‌های روزنامه‌نگاری برای آقای رضایان مطرح شده است. خانواده جیسون رضایان از مقام‌های ایران خواستند اجازه دسترسی به وکیل را به او داده و نیز اتهام‌های مطرح شده را به طور عمومی منتشر کنند. بعضی از رسانه‌های وابسته به اصولگرایان جیسون رضایان را به جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا متهم کردند. جیسون رضایان در اواخر تیر ماه همراه همسرش یگانه صالحی و دو نفر دیگر بازداشت شد. دیگر بازداشت شدگان بعد از مدتی آزاد شدند. روزنامه واشنگتن پست در 19 آذر ماه از قول اعضای خانواده جیسون رضایان گفته بود آنها نگران عوارض شدید زندان بر سلامت جسمی و به ویژه روحی او هستند.
گزارش فینا آسمی رو شنیدید از رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
بله، این برنامه رو خواهید شنید تا ساعت دیگر از رادیو فردا، اما یک خبر هنری هم بشنوید. فرانچسکو روزی، کارگردان نامدار سینمای ایتالیا، روز گذشته در 92 سالگی درگذشت. به گزارش آسوشیتد پرس، علت مرگ این کارگردان هنوز مشخص نیست، اما اعلام شده او پیشتر به برونشیت مبتلا بوده است. فرانچسکو روزی در سال 1963 برای ساخت فیلم دست‌ها روی شهر برنده شیر طلایی جشنواره ونیز و در سال 72 برای ساخت فیلم ماجرای ماتعی برنده نخل طلایی جشنواره فیلم کن شده بود. اما رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در سومین نشست شورای برنامه‌ریزی ارتقای بهره‌وری گفته افزایش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها باعث شده تا رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری مؤثر نشه. میر علی حسینی در همین زمینه با احمد علوی گفتگو کرده.
این خود افزایش درآمدهای نفتی یا قیمت نفت نیست که دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی یا فرضاً کاهش بهره‌وری بوده، بلکه این سیاست‌گذاران حکومت بودن که با سیاست‌گذاری غلط در مورد چگونگی بکارگیری درآمدهای نفتی بوده که به جای آثار مثبت آثار منفی رو بر جای گذاشته، چون مسئولین اون دوره با گشاده دستی پول بادآورده نفتی رو برای خرید شهرت و مقبولیت سیاسی به کار گرفتن و الا کشورهای دیگری همچون کشورهای مانند نروژ و کانادا هم بودن که با منفک کردن درآمدهای نفتی از اقتصاد خودشون درآمدهای انباشته نفتی رو به عنوان ذخایر استراتژیک به کار گرفتن و با تبدیل درآمدهای نفتی به سبد سهام بین‌المللی که ارزش اون بالا میره بر اون درآمدها افزودن و به عنوان پشتوانه اقتصاد خود به کار میگیرن.
اثر تحریم‌ها بر کاهش بهره‌وری اقتصادی چگونه بوده تا حالا آقای علوی؟
همین ادعا هم قابل تایید نیست، چون اقتصاد تک محصولی و وابسته ایران دارای آسیب پذیری بالایی نسبت به تحریم‌های بین‌المللیه، چون با کاهش واردات فناوری و همچنین مواد اولیه و نیم ساخته واحدهای اقتصادی هم از بخش نفت و خودروسازی و صنایع وابسته نمیتونن کاملا فعال باشن و فرصت افزایش بهره‌وری از اونها گرفته میشه. اما باید توجه داشت تحریم نیز ساخت پرداخته سیاست تنیسای بین‌المللی دستگاه سیاسی ایران بوده و تنها خود مسئله هست. این نمیتونست به تنهایی به تحریم‌های به این شدت بیانجامه. بیاد بیاریم که مسئله هسته‌ای در ترکیب با سیاست‌هایی چون سیاست خاورمیانه‌ای حکومت، فعال شدن دولت قبل در امریکای لاتین و تهدیدهای نظامی و تنش بر سر مسئله کشتار یهودیان بود که به این تحریم‌ها انجامید.
آقای علوی، در شرایط فعلی که درآمد نفت کاهش پیدا میکنه، میشه گفت که این فرصت تازه برای کاهش وابستگی به نفت و افزایش بهره‌وری اقتصادی؟
کاهش درآمدهای نفتی به خودی خودش نمیتونه در کوتاه مدت به افزایش کارآمدی اقتصادی بیانجامه. البته میشه گفت کاهش درآمدهای نفتی شاید یک به اصطلاح فرصت باشه، یه شرط ضروری باشه، ولی شرط کافی برای کاهش وابستگی به نفت نیست و بنابراین افزایش کارآمدی هم نمیشه گفت که مستقیما محصول اونه. بنابراین میباید یک عوامل دیگه فراهم باشه، عواملی که مؤثر باشه، از جمله مدیریت قوی، از جمله فرضاً شفافیت اقتصادی و پاسخگویی حکومت نسبت به مطالبات اقتصادی و یک جامعه مدنی گسترده و پرقدرت که بتونه حکومت رو مجبور بکنه که به جای اینکه به این تنش‌های بین‌المللی یا استفاده نابجا از درآمدها بپردازه، درآمدها رو در مسیری سرمایه‌گذاری کنه که به سود اقتصاد جامعه باشه.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصاد در سوئد. میرعلی حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. خیلی متشکریم که همراه ما بودید. 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو از همینجا از رادیو فردا میشنوید.